بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 119 سوره مبارکه مائده آیات 65 تا 70. در جلسه گذشته مواردی از نقض پیمانهای یهود با خدای متعال رو ذکر کرد و در پایان فرمود که اینها تلاش میکنن در زمین فساد بکنن، در حالی که خدا مفسدین رو دوست نداره. و حالا در آیه اول بحث امروز ادامه اون بحث رو هنوز داریم که می‌فرماید ولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم. اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می کردند، یعنی دستورات خدا رو انجام می دادند، لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما پاک می کردیم از پرونده اونها گناهانشون رو، و لادخلناهم جنات النعیم، و وارد می کردیم اونها را به باغای برنعمت. ولی خب این کار رو همشون نکردن، بعضی ها بودن که به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آوردند، یک اقلیتی، ولی اکثریت در برابر اون حضرت ایستادند، پیمانهایی رو که با اون حضرت داشتند نقض کردند. و حتی خب در سابقه اونها هم هست که پیمانهایی رو که با پیامبران خودشون داشتند و با خدا داشتند هم نقض کردند. خب در آیه 66 همین نکته رو که در آیه 65 فرموده بیشتر باز میکنه. میفرماید که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة و کثیر من هم ساء ما یعملون. اگر اینها برپا می داشتند تورات و انجیل را، این نشون می ده که این اهل کتابی که در آیه 65 فرمود هم از یهودیان هست، هم یهودیان رو شامل می شه هم مسیحیان رو شامل می شه. می فرماید که اگر اینها تورات و انجیل را زنده می کردن، برپا می داشتند، و ما انزل الیهم من ربهم، و آنچرا که فرو فرستاده شده است به سوی اینها از ناحیه پروردگارشان، که خب منظور قرآن کریم هست، یعنی الان هم ایمان می آوردند، قرآن کریم را هم می پذیرفتند. اگر قرآن و تورات و انجیل و این دستورات خدا رو اینها اگر برپا می داشتند، قیام می کردند برای تحقق فرامین خدا، نتیجهش چی می شد؟ در آیه قبلی فرمود که نتیجهش این می شه که وارد بوستانهای پرنعمت می کردیم اونها رو. اینجا می فرماید که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، نعمت‌های الهی از آسمان و زمین در اختیار اینها قرار می گرفت. اینجا اکل به معنای خوردن لغوی نیست، لأکلو مثلا این که میگه اکل مال به باطل نکنید، یعنی تصرفات دیگه. لأکلو من فوقهم یعنی بالای سر، من تحت ارجلهم زیر پا، بالای سر آسمان، زیر پا زمین، یعنی نعمت‌های الهی، نعمت‌های مادی، معنوی از همه سو به سمت اینها روان بود. در آیات مختلفی در قرآن کریم این بحث آمده، از جمله اون آیه مشهور هست که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، که خب همه مستحضر هستید که می‌فرماید تقوا نتیجه‌اش این میشه که بهره‌مندی از نعمت‌های الهی در اختیار بشر به حد وفور قرار بگیره. آیه 96 سوره اعراف، پیوندی برقرار شده باز هم میان ایمان و تقوا که به تعبیر علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم در ذیل این آیه می‌فرماید که ایمان و تقوا دو راه نیل انسان به برکت هستند. یا در سوره طه آیه 124 می‌فرماید که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، که کسانی که اعراض بکنند از یاد من برای اونها در زندگی تنگنا و فشار خواهد بود. یا آیات دیگری هم در این زمینه داریم، من حالا به بعضی از این آیات اشاره میکنم. مثلا در سوره جن آیه 16 آمده که و الّو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. یا این آیه شریفه که در سوره فصلت آیه 30 آمده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. و البته در سوره بقره آیه 201 هم که پیش از این خوندیم، اونجا خدای متعال توصیه کرد که ما این گونه به درگاه او دعا کنیم و بگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، یعنی هم حسنات دنیا رو از رب العالمین بخواهیم و هم حسنات آخرت رو. بنابراین یک پیوندی وجود داره میان ایمان و تقوا، میان اقامه کتاب الهی، قوانین الهی، دستورات خدا و دین خدا با رزق و روزی مادی و معنوی از سوی خدای متعال. بعد می‌فرماید که منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. البته این اهل کتاب دو گروه هستند، بعضی از اینها گروه میانه رو هستند، انسانهای معتدلی هستند، از افراط و تفرید پرهیز میکنند، اما بسیاری از اهل کتاب اونچه که انجام میدند اینها کارهای بدی هست و اقدامات بدی رو مرتکب میشن. خب به نظر میرسه که با این مباحثی که مطرح شد زمینه فراهم شده برای اینکه اون مطلب اصلی اینجا مورد توجه قرار بگیره و خدای متعال از رسول خودش بخواهد که اون پیام اصلی رو که ضامن سلامت جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هست اون رو ابلاغ بکنه. در آیه 3 همین سوره مبارکه اگه خاطر شریفتون باشه دو تا الیوم داشتیم، اونجا فرمود که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این خیلی محل بحث واقع شده که منظور از این الیوم چه روزی هست. خب طبق اون چه که نقل شده این روز روزی هست که امیرالمومنین علی علیه السلام از سوی رسول گرامی اسلام به دستور خدای متعال به عنوان رهبر جامعه اسلامی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله معرفی شد. در آیه 55 همین سوره این بحث مطرح شد که سرپرست شما چه کسی است؟ فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. فقط و فقط سرپرست شما خدا هست، رسول خدا هست و الذین آمنو و کسی که ایمان آورده است، اون کسانی که ایمان آوردند. بعد با قرائنی مشخص کرد که منظور از این الذین آمنو چه کسانی هستند یا چه کسی است. فرمود الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، که خب در شأن نزول این آیه بیان شده که حضرت علی علیه السلام اون کسی بود که در حال نماز مستحبی و در ضمن رکوع به فقیر صدقه داد. خب اینجا می‌فرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ای رسول ابلاغ کن آنچه را که فرو فرستاده شده است به سوی تو از جانب پروردگارت، و اگر چنین نکنی نرسانده ای پیام خودت را، پیامی رو که بهش مأمور شدی، رسالت خودت رو ابلاغ نکردی. پس ببینید یک امریه که بسیار مهمه، به طوری که اگر رسول الله این مأموریتی رو که داره انجام نده و این مطلبی رو که خدای متعال بهش گفته ابلاغ نکن ابلاغ نکنه، مثل اینه که اصلا رسالت خودش رو انجام نداده، اصلا پیامبریش ناقص میمونه. و بعد میفرماید والله یعصمک من الناس، خدا هم تو رو حفظ میکنه از گزند مردمان، نگران بعضی از مردم نباش. من الناس، نگران بعضی از مردم نباش که ممکنه که این حرفی رو که میزنی قبول نکنن و یا علیهش، علیه دین توطئه چینی بکنن، چون پیامبر که ترسی نداره. پیامبر اگه میخواست ترس شخصی داشته باشه همون وقتی که در مکه بود باید میترسید. نه، پیامبر ترسش و نگرانیش از بابت ابلاغ رسالتش هست، از بابت امت هست، از بابت اینه که این مسلمون ها چه واکنشی نشون میدن، آیا بر میثاق و عهدی که با خدا دارند هستند یا نیستند. خب ان الله لا یهدی القوم الکافرین، تحقیقا خدا کسانی رو که در مسیر کفر قرار دارند اینها رو هدایت نمیکنه، چون هدایت یک امر اختیاریه. اگر کسی نخواد در مسیر درست حرکت بکنه، خب خدا کاری انجام نمیده برای چنین افرادی. خب یک مطلبی که اینجا وجود داره اینه که بعضی از افراد براشون سوال شده که چرا این بحث پخش شده در این سوره، یعنی بخشش در آیه سوم، بخشی در آیه 55، بخشی هم در آیه 67. این گونه که ما تقریر کردیم از اول سوره مائده تا اینجا و البته ادامه هم خواهد داشت، در تقریر ما این سوره یک پیام و محور راهبردی و اصلی داره و اون با آیه اول شروع شد. آیه اول چی بود؟ آیه اول رو ملاحظه بفرمایید، این بود: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسانی که ایمان آورده اید، لبیک گفتید به رسول الله، لبیک گفتید به خدا، وارد جامعه مؤمنان شدید، خب از شما انتظار میره و خدا دستور میده به شما که بر سر عهد و پیمانی که با او بستید بمانید. اینطور نباشه که دل بخواهی به بعضی از دستورات خدا عمل کنید، به بعضی ها عمل نکنید. و برای اینکه نشون بده که اگر گروهی از مؤمنان به عهد و پیمانی که با خدا دارند عمل نکنند، اینها مثل اینه که مؤمن نیستند، اینها در جرگه کافرین و منافقین قرار خواهند گرفت، اومد و به تفصیل از آیه 12 تا اینجا در شکل‌های مختلف همجوری که دیدید، بعد از بعضی از این خطابات یا ایها الذین آمنوا به تجارب تاریخی اتفاق افتاده برای قوم بنی اسرائیل اشاره کرد، از جمله اون تجربه فوق العاده تلخی که حضرت عیسی با اینها داشت، که وقتی به اینها دستور داد که با جباری که در یکی از شهرها مردم رو زیر سلطه خودش گرفته بود و با ظلم اونجا حکومت میکرد، به پیروان خودش گفت که بریم و این فرد رو از قدرت ساقط بکنیم و خودمون در این شهر حاکم بشیم، اینها موسی رو تنها گذاشتن و بهش گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، و بهش اعلام کردند که قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، در آیه 24 و 23 همین سوره، که بعد هم مبتلا شدند به اون 40 سال بیابانگردی و اینکه حضرت موسی درد دل کرد با خدا که اینها سخن مرا گوش نمی کنند. خب اینها همه برای مسلمان ها درسه که مراقبت بکنید. دستور مهمی در این سوره ابلاغ میشه و اون بحث رهبری پس از رسول الله هست. این رهبری رو اگر گوش ندید، شما هم مثل اونها میشید. بنابراین به نظر اینجور میرسه که اگر اینطوری تقریر بکنیم، ارتباط کامل برقرار هست، یعنی بحث میثاقیه که خدا با بندگان داره، بندگان با خدا دارن، مخصوصا انسانهایی که اهل ایمان هستن، ایمان آوردن به خدا و رسول خدا. خب اینها باید ملتزم باشن به دستورات خدا و رسول خدا. یکی از این الزامات که مهمترین هم هست مربوط میشه به تداوم این دین. دینی رو که رسول الله صلی الله علیه و آله آورده، خب بعد از حضرت رسول چگونه باید باشه؟ آیا همه چی تمام؟ یعنی با ارتحال خاتم النبیین صلی الله علیه و آله بگیم رهبری الهی به پایان رسید، همه چی تمام؟ خب این که مساویست با عدم انجام رسالت. لذا می‌فرماید که تو این مطلب مهم رو به اینها ابلاغ بکن، اهمیتش اونقدر زیاده که اگر این رو ابلاغ نکنی به مردم، مثل اینه که رسالت خودت رو انجام ندادی. و از بابت افرادی که ممکنه با این مسئله مخالفت بکنن، و همچون موسی تو هم تنها بمونی با برادر خودت. ببینید اونجا حضرت موسی خطاب به خدای متعال چی فرمود؟ در همین سوره مائده عرض کردم دیگه، ماجراش رو نقل کرد. اونجا فرمود که قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، آیه 25. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله نگران این مسئله هست که آیا با ابلاغ امامت امام علی علیه السلام آیا ممکنه که مسلمون ها واکنشی که نشون میدن مشابه اون واکنش باشه و اینها رفوزه بشن و نخوان که تبعیت بکنن از دستورات رسول الله؟ خب چون که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک سخنی فرمود که این همه که در قرآن کریم ماجرای بنی اسرائیل آمده، این هشداری است به مسلمان ها که مراقبت بکنید اون چه که بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر شما نیاد. اون کارهایی که بنی اسرائیل با پیامبرانشون کردن شما با پیامبرتون و جانشین پیامبرتون انجام ندید و بلکه با جانشینان پیامبرتون ائمه 12 گانه انجام ندهید. خب اینه که در روایات هم بر این مطلب تاکید شده که بنی الاسلام علی 5، اما در پایان روایت می‌فرماید که و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. ولایت یه امریه که اگر ولایت زنده بود، اگر رهبری الهی زنده بود، بقیه مسائل و از جمله دین هم زنده هست، امت اسلامی هم زنده هست، دولت اسلامی هم زنده هست. اما اگر اصل رهبری الهی دچار مشکل شد، اول دین یه مدل دیگری قرائت و معرفی خواهد شد، با یک دین تحریف شده مواجه خواهیم شد. برای اینکه این رهبران غیر الهی میخوان به گونه ای دین رو قرائت بکنند که حکومت خودشون رو و رهبری خودشون رو موجه جلوه بدن. وقتی که دین به شکل دیگری و به شکل تحریف شده ای قرائت شد، امت منحرف میشه و وقتی که امت منحرف شد، دولت منحرف میشه و اون وقت دیگه علما و بزرگان امر به معروف و نهی از منکر نخواهند کرد و همون اتفاقی میفته که باز بر بنی اسرائیل افتاد. آیه 63 همین سوره مبارکه که در جلسه قبل خوندیم این بود که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار ان قولهم الاسم و اکلهم السحت. چرا نهی از منکر نمی کنند این گناهکاران رو علما و مردان ربانی و الهی؟ چرا به اینها نمیگن نباید گناه کرد، نباید مال حرام رو خورد؟ لبئس ما کانوا یصنعون. بنابراین با این نگاه راهبردی اگر ما به سوره مائده نگاه کنیم که آخرین سوره بلندی هست که بر رسول الله نازل شده و طبق پژوهش برخی از پژوهشگران مثل آیت الله یوسفی غربی حفظه الله، یک جا همین سوره نازل شده، نه اینکه در چند مرحله نازل شده باشه، این سوره سوره ولایت هست، سوره میثاق مؤمنان با خدا هست و مهمترین و بزرگترین میثاق مؤمنان با خدا میثاق مربوط به رهبری میشه، اینکه مؤمنین بپذیرن از خدا تبعیت بکنن. اطاعت از خدا اطاعت از رهبر الهی هست. وقتی رسول الله حضور داره از رسول الله اطاعت بکنن و اگر رسول الله از دنیا رفت از جانشین او اطاعت بکنن. یعنی آیه 55 همین سوره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. بنابراین این ولایتی رو که اینجا اومده باید از همین قبیل ولایت آیه 55 بدانیم که مربوط میشه به سرپرستی امت اسلامی از سوی رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام، و نه اون ولایتی که در آیه 6 سوره ببخشید و نه اون آیه‌ای که در واقع ولایت رو به معنای نصرت و دوستی میدانه، مقصود این نیست. و آیه 6 سوره احزاب هم که میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این به معنای سرپرستیه، به معنای رهبریه. و نیز اون جمله‌ای که در قدیر خم حضرت فرمود که خب در ذیل این آیه احادیث بسیار زیادی ما از معصومین علیهم السلام داریم که این بسته آیاتی رو که عرض کردم در مورد ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام دونستن، و از جمله اون جمله مشهوری که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شد که فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، این مولای هست که هم به معنای محبت، هم به معنای نصرت، هم به معنای سرپرستیه. و در همین سوره هم باز آیه 51 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا نهی کرد از ولاء محبت و نصرت و سرپرستی که در میان مسلمان ها بخواد باشه با غیر مسلمان ها. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اونها با هم یه شبکه سرپرستی و دوستی و کمک رسانی دارند، اونها با هم همجبهه هستند، شما نباید با اونها همجبهه بشید. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی که با اونها پیوند ولایی و سرپرستی برقرار کنه دیگه میشه جز اونها، از جامعه اسلامی خارج میشه. خب این هم خیلی مختصر درباره این آیه راهبردی قرآن کریم، و بلکه این چند آیه راهبردی، یعنی هم اون فراز، دو تا فراز مهمی که در آیه 3 بود، 3 همین سوره الیوم الیوم، هم آیه 51، هم آیه 55 آیه ولایت امام علی علیه السلام، و هم این آیه 67. پس این آیات رو ما در یک بستر و شبکه باید فهم بکنیم، و کل سوره مائده رو هم باید در همین بستر فهم بکنیم که بحث میثاق ما با خدا هست، تجلی اصلی این میثاق در تبعیت و اطاعت از خدا هست، اطاعت از خدا در اطاعت از رسول خدا آشکار میشه، پس از رحلت رسول این اطاعت در اطاعت از ولی خدا، از جانشین رسول خدا هست، و بقیه مسائل اطاعت از احکام و دستورات خدا در صورتی مقبول هست و معنادار هست و دچار تحریف و انحراف نمیشه که ما پیرو رهبران حقیقی الهی باشیم. خب باز تجربه بنی اسرائیل رو برای ما باز میکنه و مرتب بر این نکته تاکید میکنه که این تجربه ها، این دیانت ها اگر متوقف بمونه بر یک پیامبر و تسری پیدا نکنه بر پیامبر خاتم، مقبول خدا نیست. اگر متوقف بمونه بر یک کتاب و به قرآن کریم نرسه، مقبول درگاه خدا نیست. بنابراین اگر شما هم متوقف بشید در رسول خدا خاتم النبیین و به تبعیت از ولی الله اعظم امیر المؤمنین علی علیه السلام و 12 امام به طور کلی نپردازید، از اینها اطاعت نکنید، ایمان شما مسلمان ها هم ناتمام خواهد بود. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل بگو ای پیامبر یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب. عرض کردم تعبیر اهل کتاب هم در این سوره زیاد داریم. لستم علی شیئن، شما به حساب نخواهید آمد، شما قدرتی نیستید، شما عددی نیستید، مگر آن که تورات را، انجیل را و قرآن کریم را اقامه بکنید. حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، تا برپا بدارید، اقامه بکنید، زنده نگه دارید دستورات خدا رو که در تورات آمده، در انجیل آمده و اونچه که فرو فرستاده شده است به سوی شما از جانب پروردگارتون، یعنی قرآن کریم. بعد بلا فاصله خدای متعال می فرماید که البته اینها گوش نخواهند داد به حرف توی پیامبر. ولیزیدن نه کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. ای پیامبر، تو این مطلب رو باید بدانی که قطعا اضافه می کند نسبت به بسیاری از اینها اون چه که به سوی تو از جانب پروردگار تو فرو فرستاده شده است، نازل شده است، یعنی قرآن کریم. چی اضافه میکنه به اینها؟ به بعضی از اینها البته، طغیان و کفر رو به اینها اضافه میکنه، یعنی اینها به سرکشی ادامه میدن و به کتمان حقایق ادامه میدن. فلا تأس علی القوم الکافرین. تو ای پیامبر اندوه نخور، غصه نخور، ناراحت نباش بر مردمی که کافر شدن. اینها به خودشون دارن صدمه میزنن. ملاحظه بفرمایید که در آیه 64 همین سوره، یعنی صفحه قبل، هم مشابه این فراز اونجا هم اومده بود. البته اونجا راجع به یهود بود. مقالت الیهود و ید الله مغلوله، تا رسید به اینجا که ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. متاسفانه اینطور هست. بعضی وقتها شما حقایق الهی و دینی رو به یک کسی میگید، میبینید که بی‌اعتنایی میکنه، دهن کجی میکنه، میگه اوه باز موعظه رو شروع کرد، باز میخواد نصیحت بکنه. یعنی به جای اینکه درش تأثیر بگذاره، سرکشی او میبینید اضافه میشه، کفر او داره اضافه میشه. بعد ملاک میده، ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردند یعنی مسلمان ها، و الذين هادو، کسانی که یهودی شدند، و سابعون و سابعان، پیروان حالا یا حضرت نوح یا حضرت یحیی، هر کدوم که باشه، و نصارا و کسانی که مسیحی شدند، فرق نمیکنه مسلمان، یهودی، سابعی، مسیحی، شرایط یک امنیت پایدار این هست که شما مقید به سه تا ویژگی باشید. یک، هر کدوم اینها که ایمان بیارن به خدا، این یک. دو، ایمان بیارن به روز قیامت، این هم دو. سه، و عمل صالحن، و کارهای شایسته و مفید انجام بدن برای خودشون و برای جامعه. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها نسبت به آینده نباید هیچ نگرانی داشته باشن و نسبت به گذشته هم نباید اندوهگین باشند. خب پس این مهم نیست که من اسمن مسلمان باشم، باید ببینم عملم چیست، اعتقادم چیست. چون ممکنه یک کسی مسلمان باشه ولی منافق باشه، خب این هم کافره. بعد ببینم به خدا ایمان دارم، به روز قیامت ایمان دارم و از من عمل صالح سر میزنه یا نه. اون هم که یهودی و صابئی و نصارا هست، اون هم همینطور. اینکه یک کسی بگه من یهودیم وضعم خوبه، من صابئیم چنینم، من مسیحیم بس وضعم خوبه، نه. عملت چیست؟ اعتقادت چیست؟ کسی که موحد باشه، به خدا ایمان داشته باشه از بن جان، به روز قیامت ایمان داشته باشه، عمل صالح بکنه، چون این کسی اهل امنیت پایدار هست. ما مشابه این معنا رو در سوره بقره آیه 62 داشتیم، اگر ملاحظه بفرمایید، با یه تغییرات خیلی مختصر. اونجا بود که ان الذين امنوا یعنی مسلمانان، و الذين هادو یعنی یهودیان، و النصارى یعنی مسیحیان، و الصابئین عرض کردیم یعنی پیروان حضرت یحیی یا بعضی هم گفتن حضرت نوح. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. باز همین سه تا شاخص رو ذکر کرد: توحید، معاد، عمل صالح. فلهم اجرهم عند ربهم، این تیکه اضافه هست اینجا، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونجا هم امنیت پایدار اینها رو متوقف کرد بر همین سه تا شاخص. ولقد ببخشید باب نداره، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. ای مسلمان ها، بدانید که ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل، با تأکید هم آمده، لقد، لام لام تأکیده، یعنی تحقیقا به راستی. اخذنا، خود این اخذنا مفهوم تأکید رو داره، ما اخذ کردیم، میثاق دوباره خود پیمان، از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، چه مدل یهودیشون چه مدل مسیحیشون. و ارسلنا الیهم رسلا، به سوی اینها پیامبرانی رو فرستادیم. میدونید چیکار کردن؟ کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، هر وقت که پیامبری به سوی اینها اومد و مطلبی رو گفت که باب میل اینها نبود، به مالا تهوا انفسهم، پیامبر یه چیزی رو گفت، یه مطلبی رو برای اینها آورد، یه دستوری به اینها داد که دلهای اینها با اون دستور همراه نبود، مخالف هوا نفسشون بود. فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. بعضی از انبیا رو اینها تکذیب کردن، گفتن اصلا شما دروغ میگید، و فریقا یقتلون، بعضی از انبیا رو میکشتند اینها. فعل رو هم مضارع میاره، یعنی همین امروز هم اگر دستشون میرسید رسول الله رو چه بسا میکشتند، چون تکذیب که میکردن دیگه. یعنی ای مسلمان ها، شما مواظب باشید پیامبرتون رو تکذیب نکنید. اگر پیامبرتون چیزی میگه که موافق هوای نفس شما نیست، تکذیب نکنید، علیه پیامبرتون توطئه نکنید. خب ببینید که مسلمان ها چه کردن با پیام قدیر، چه کردن با اون وصیتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله میخواست بنویسه، بگه بنویسن، اینها چه کردن. خدایا ما رو بر سر پیمانی که از ما گرفتی ثابت قدم بدار. خدایا به ما توفیق بده، اگر گفتیم که ما ایمان آورده ایم، مؤمن هستیم به تو، به رسولت، به ائمه معصومین، به قرآن کریم، خدایا به ما توفیق بده ما به این پیمان عمل بکنیم. خدایا ما رو اهل ولایت قرار بده، خدای ما رو اهل پیوند با رهبران الهی قرار بده. خدایا ما رو مؤمن به خودت، مؤمن به روز قیامت و اهل عمل صالح قرار بده. خدایا به ما امنیت پایدار عنایت بفرما که نه از چیزی و کسی بترسیم و نه غم و اندوه گذشته رو بخوریم. خب در این آیاتی که تلاوت شد چند تا آیه راهبردی داشتیم، مهمترینشون آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نیز آیه 68 که به ما گفت که اگر قرآن رو و دستورات خدا رو بر اساس رهبری الهی اقامه نکنید شما چیزی به حساب نمیایید. امت اسلامی اگر میخواد که چیزی به حساب بیاد، اگر میخواد قدرتمند باشه، اگر میخواد که زیر سلطه دیگران نباشه، باید اون چیزی رو که انبیاء الهی از آدم تا خاتم آوردند و بعد به دست ائمه معصومین رسیده به این ایمان بیاره و این رو اقامه بکنه. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی قرآن کریم. و از همه مهمتر اینکه اسم مهم نیست، اینکه کسی بگه من مسلمانم، من چنینم، من چنانم، نه، ایمانت چیه، عملت چیه. ایمان و عمل، اگر اهل ایمان و عمل صالح باشید این خوبه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله، به همشون برمیگرده ها، والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و آیه 70 از نظر این که به ما میگه که باید به کل دستورات خدا ایمان بیارید و عمل کنید، این سیستم رو کامل باید ببینید از مبدا تا مقصد. این نمیشه که دستورات الهی رو با هوای نفس خودتون بسنجید، ببینید رهبرتون چی میگه، اون چه که موافق میلتون باشه بگید چشم، اون چه که نباشه بگید نه. این نمیشه، این ایمان بهش نمیگند. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.